19 اینجا رادیو فرداست. با درود فراوان در این شامگاه سه‌شنبه، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در این 90 دقیقه با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در نخستین روز آذر ماه سال 1390 خورشیدی که برابر است با 22 نوامبر 2011 میلادی. بر پایه پیشبینی اداره هواشناسی، دمای هوای تهران امروز بین 3 تا 9 درجه متغیر بود و خورشید خانم هم دقایقی از پشت ابرها سر کشید تا گرمای خودش رو نثار شما کنه. امیدوارم که از این گرما نصیب شما هم شده باشه و در این شامگاه پاییزی آرزو دارم آفتاب مهر البته همگاه در زندگی شما حضور داشته باشه. و با این آرزو ابتدا می‌پردازیم به خبرها. در اینجا همکارم رضا جمالی شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار می‌دهد.
ممنون آقای قویمی. شب بخیر شنوندگان گرامی. اتحادیه اروپا قصد دارد حدود 200 شخصیت حقیقی و حقوقی دیگر ایران را تحریم کند. خبرگزاری فرانسه که این خبر را از قول یک منبع دیپلماتیک در بروکسل گزارش کرده افزوده است تحریم‌های جدید در نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در اول دسامبر برابر با 10 آذر ماه اعلام خواهد شد. گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که حاکی از نگرانی جدی آژانس از نظامی بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران است، موج جدیدی از تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران برانگیخته است. همچنین سخنگوی وزارت خارجه ایران رامین مهمانپرست در نشست خبری امروز سه‌شنبه خود تحریم‌های بانک مرکزی ایران توسط بریتانیا و دیگر تحریم‌ها را جنگ روانی و تبلیغاتی و بی‌نتیجه و بی‌تأثیر دانست. مهمانپرست در مورد قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد که نقض حقوق بشر در ایران را با اکثریتی بی سابقه محکوم کرد گفت مباحث حقوق بشر در جهان به ابزاری سیاسی تبدیل شده است و کشورهای بانی این قطعنامه خود در نقض حقوق بشر پیشتازند. در پی فراخوان نیروهای سیاسی مصر، ده ها هزار نفر در میدان تحریر قاهره تجمع کردند و خواستار انتقال قدرت از شورای نظامی این کشور به غیر نظامیان هستند. کنار رفتن فیلد مارشال حسین طنطاوی، فرمانده نظامی این کشور، یکی از خواسته های اصلی تظاهر کنندگان است. در همین حال اعلام شد که شورای نظامی برای خروج از بحران مذاکراتی را با رهبران احزاب سیاسی آغاز کرده است. یکی از گمان زنی ها انتصاب محمد البرادعی، رئیس پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به عنوان نخست وزیر مصر است. قرار است آقای طنطاوی نطقی تلویزیونی خطاب به ملت مصر ایراد کند. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه نسبت به بروز خشونت‌های اخیر در مصر عمیقاً ابراز نگرانی کرد. خانم نولند با ابراز تسلیت به خانواده قربانیان از تمام احزاب مصر خواست با خویشتنداری به برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه کمک کند. خانم نولند همچنین گفت که آمریکا از مردم مصر و آرمان‌هایشان برای دستیابی به دولتی منتخب، دموکراتیک و غیر نظامی که به حقوق بشر احترام بگذارد حمایت می‌کند. سازمان عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه با صدور بیانیه‌ای سرکوب معترضان مصری را به شدت محکوم کرد و خواستار پایان دادن به خشونت‌ها در این کشور شد. در این بیانیه آمده است سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز و کشته شدن معترضان مصری نشان می‌دهد که حاکمان نظامی مصر در عمل به وعده‌های خود و رعایت حقوق بشر عمل نمی‌کنند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه از بشار اسد خواست از ریاست جمهوری سوریه کناره گیری کند. اردوغان امروز سه‌شنبه در پارلمان ترکیه خطاب به بشار اسد گفت برای جلوگیری از خونریزی بیشتر، برای امنیت مردم سوریه و صلح کشور خود و منطقه از قدرت کناره گیری کن. این نخستین باری است که نخست وزیر ترکیه به این صراحت خواستار کناره گیری بشار اسد می شود. هفته گذشته ملک عبدالله پادشاه اردن نیز خواستار کناره گیری بشار اسد شده بود. به گزارش سایت کلمه، محسن امینزاده قائم مقام وزارت خارجه ایران در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی بار دیگر به زندان اوین فراخوانده شد. امینزاده که عضو مؤسس جبهه مشارکت ایران اسلامی است در مرخصی درمانی به سر می‌برد. محسن امینزاده در 25 خرداد 1388 دستگیر و پس از گذراندن 4 ماه انفرادی به 5 سال زندان محکوم شد. آقای قویمی،
با سپاس از رضا جمالی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک می‌پردازیم به آنچه که در مجله شامگاهی می‌شنوید. ایران می‌گوید اینها جنگ تبلیغاتی است، البته در واکنش به تحریم‌ها. دولت‌های غربی برای وادار ساختن جمهوری اسلامی به توقف غنی‌سازی اورانیوم تحریم‌های تازه‌ای اعمال کردند. اما آیا اینها جنگ تبلیغاتی است؟ تا دقایقی دیگر. از راهکار تحریم‌ها تا چه زمانی میتوان استفاده کرد؟ پروفسور آدام رابرتس، استاد روابط بین‌الملل، به این پرسش پاسخ می‌دهد. در ایران اما خط و نشان کشیدن‌های مقام‌ها درباره حمله به دفتر روزنامه ایران ادامه دارد. 2 سال کار در سطح بالا و 1 عمر حقوق و مزایای دولتی، این مسببه تازه مجلس با واکنش مخالف زیادی روبرو شده. در این باره هم گزارشی خواهید شنید. در بخش دوم هم مجله صدای شما را میشنوید و در بخش سوم به مناسبت 13 سال روز قتل داریوش و پروانه فروهر گزارش ویژه‌ای خواهیم داشت. همه اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی. اتحادیه اروپا برای افزایش فشارها بر ایران سرگرم نهایی کردن تحریم‌های تازه است که قرار است هفته آینده به تصویب برساند. آمریکا هم بانک مرکزی ایران را محدوده پولشویی اعلام کرده تا کشورهای دیگر خرید نفت از ایران را رفته رفته محدود کنند. ایران میگوید اما اینها جنگ تبلیغاتی است. علیرضا کرمانی گزارشی دارد در همین زمینه.
کشورهای اروپایی بر سر تحریم‌های تازه علیه ایران به توافق رسیده اند. این را خبرگزاری فرانسه به نقل از دیپلمات‌ها در مقر اتحادیه اروپا می‌گوید. بر پایه همین گزارش در نشست هفته آینده وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل قرار است 200 فرد و شرکت ایرانی مشمول تحریم‌های تازه شوند. دولت کانادا هم اعلام کرد صادرات هر گونه تجهیزات و کالاهای دارای کاربرد در صنعت پتروشیمی و نفت و گاز ایران را ممنوع می کند. فرانسه نیز خواستار اعمال تحریم‌های بی سابقه علیه ایران شد و از قدرت‌های جهانی خواست تا نفت ایران را نخرند و دارایی‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مسدود کنند. در همین حال وزارت خزانه‌داری آمریکا هم اعلام کرد تحریم‌های آمریکا علیه تجارت نفت و گاز ایران گسترش خواهد یافت، به گونه‌ای که دور زدن تحریم‌ها را مشکل‌تر و از تلاش‌های دولت ایران برای نگهداری و نوسازی بخش نفت و گاز جلوگیری کند. بریتانیا که اندکی پیشتر همکاری مؤسسات مالی و اعتباری و معامله با بانک مرکزی جمهوری اسلامی را ممنوع کرده بود، روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای حمایت خود را از برنامه آمریکا برای تحریم‌های بیشتر علیه ایران اعلام کرد. همزمان ایتالیا نیز از تحریم‌های آمریکا پشتیبانی کرد. اما در سوی دیگر روسیه میگوید تحریم‌های آمریکا علیه بخش‌های مالی و انرژی ایران غیر قابل قبول است و به اثرگیری گفتگوها با تهران درباره برنامه هسته‌ای‌اش کمکی که نمی‌کند هیچ ضربه هم می‌زند. الکساندر لوکاشوویچ سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت این گونه تحریم علیه یک کشور که به کشورهای ثالث هم بست داده شود مغایر قوانین بین المللی است. اشاره روسیه به تحریم‌های آمریکاست که شرکت‌هایی را که با ایران معامله کنند نیز مجازات می‌کند. ایران اما می‌گوید این تحریم‌ها بی‌نتیجه و تنها جنگ تبلیغاتی است. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه در نشست خبری خود گفت این اقدامات تأثیری بر حرکت جمهوری اسلامی ایران و رفتار اقتصادی و تجاری آن نداشته است. اما در گیرودار بالا گرفتن تحریم‌ها بهای نفت هم در بازارهای جهانی اندکی بالاتر رفت. برخی از اقتصاددانان میگویند تحریم بانک مرکزی ایران شمشیری دولبه خواهد بود و همزمان با آن که به اقتصاد ایران آسیب میرساند سبب افزایش بهای جهانی انرژی و در نتیجه زیان اقتصادهای غربی هم خواهد شد. 1. مقام دولت آمریکا به روزنامه وال استریت جورنال گفته است معرفی بانک مرکزی ایران به عنوان محدوده پولشویی به گونه ای خواهد بود که به کشورهای دیگر فرصت دهد به گونه ای خرید نفت ایران را کاهش دهند که بازار دست خوش تلاطم نشود.
گزارش علیرضا کرمانی را می شنیدیم. در همین پیوند پس از انتشار گزارش تازه آژانس بین المللی انرژی اتمی که از نگرانی جدی این نهاد سازمان ملل متحد درباره ماهیت برنامه هسته‌ای ایران سخن می گفت، تحریم های بین المللی علیه ایران شدت گرفت. بریتانیا هر گونه رابطه مالی با ایران را قطع کرد. آمریکا تحریم صنعت نفت ایران را گسترش داد و کانادا هم صادرات کلیه تجهیزات و کالاهایی را که در صنعت پتروشیمی، نفت و گاز کاربرد دارند به ایران ممنوع کرد. اما در حالی که سالهاست تحریم‌هایی از سوی جامعه بین‌المللی بر ایران اعمال می‌شود، تهران همچنان برنامه هسته‌ای خود را با فراز و فرودهایی دنبال می‌کند. سوال اینجاست که تحریم که ابزاری بازدارنده است و برای جلوگیری از درگیری بیشتر به کار می رود تا کی می تواند در مورد ایران استفاده شود؟ این سوالی است که همکارم هانا کاویانی با پروفسور آدام رابرتس، استاد روابط بین الملل و نویسنده کتاب شورای امنیت و جنگ، در میان گذاشته است.
شکی در این نیست که تحریم‌ها ماهیتی دوگانه دارند. تحریم‌ها عموماً زمانی به کار میان که وضعیت به نقطه‌ای حساس رسیده باشه یا اینکه دولت تحت تحریم قوانین بین‌المللی رو نقض کرده باشه. و خب صحبت شما درسته. در حالی که بعضی وقت‌ها تحریم ممکنه به نتیجه مطلوب برسه، اما بعضی وقت‌ها هم تحریم‌ها نقطه آغازین زنجیره‌ای از اتفاقات میشه که به جنگ منجر میشه. مثل اتفاقاتی که توی عراق در سال 1990 یعنی هولوحش 21 سال پیش رخ داد که بعد از حمله به کویت تحریم‌های بین‌المللی به جنگ سال 1991 انجامید. در نتیجه میشه رابطه‌ای بین تحریم و درگیری نظامی ترسیم کرد. اما قصد اصلی از اعمال تحریم معمولاً جلوگیری از درگیریه.
آیا میتونید از نمونه‌هایی نام ببرید که تحریم‌ها به نتیجه مثبت انجامیده؟
بله، نمونه هایی هم هستن که تأثیر مهم می داشتن. نمونه یه خیلی جالب تحریم هایی بود که با هدایت آمریکا بر حکومت نظامی لهستان در سال 1981، 3 دهه پیش اعمال شد. اون تحریم ها به حدی دقیق طراحی شده بودند که در صورت یک قدم مثبت از طرف دولت لهستان می شد مقداری ازش کم بشه. یکی از این اقدامات مثبت دولت لهستان آزاد کردن رهبران اپوزیسیون اون زمان بود و به نظر من این حرکت آمریکا به تحولات لهستان در سالهای بعد بسیار کمک کرد. اما مثلا در زمان تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی تحریم صرف برای مقابله کافی نبود.
پس یعنی به نظر شما ابزار دیگری به غیر از تحریم هم باید به دامنه فشارها افسوده بشه؟
درسته. میدونید خطری که تحریم داره اینه که میتونه به یک واکنش ملی گرایانه منجر بشه. حرکتی که در روابط بین الملل به نبرد بریتانیا معروفه، که در واقع به واکنش مردم بریتانیا به بمباران کشورشون از طرف آلمان طی جنگ دوم جهانی اشاره داره. توی چنین حالتی هواداری مردم از حکومت افزایش پیدا می‌کنه و چنین خطری در ایران امروز هم وجود داره.
خب پس از انتشار گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران، در هفته اخیر شاهد افزایش فشارهای بین‌المللی بر ایران هستیم. قطع روابط مالی بریتانیا، تصمیم‌های تازه آمریکا، کانادا و فرانسه. فکر می‌کنید جامعه بین‌المللی با چه هدفی این تحریم‌ها را افزایش می‌دهد؟
First of all, that the
ببینید، به نظر من مشکلی که باعث میشه این تحریم‌ها تصویب بشه مشکل خیلی جدیه. درسته که ایران باید به امنیت خودش فکر کنه. یادمون نرفته که در زمان جنگ 8 ساله با عراق، ایران مجبور بود تقریبا به تنهایی از خودش دفاع کنه. در نتیجه این رویکرد در ایران بسیار قویه که این کشور باید قادر باشه به تنهایی از خودش دفاع کنه. اما در این هم شکی نیست که اگر ایران روزی به سلاح‌های اتمی دست پیدا کنه، با خودش بی‌ثباتی به همراه خواهد داشت. مثلا چنین پیشرفتی در ایران میتونه به توسعه سلاح‌های اتمی در عربستان سعودی منجر بشه، یا اینکه به درگیری نظامی بین ایران و اسرائیل و آمریکا. پس خیلی موقعیت حساسی رو شاهد خواهیم بود. بنابراین با چنین پیش‌زمینه‌ای باید بگم که به نظر من این تحریم‌ها نه تنها دولت ایران، بلکه مردم ایران رو هم هدف قرار میده.
منظور شما دقیقا از مردم ایران چیست؟ چه پیامی میتونه برای مردم ایران این تحریم ها داشته باشه؟
این تحریم ها برای این طراحی شدند که روی دولت ایران فشار وارد کنند. اما ایران خب کشوری با بازرگانانی بسیار فعال در اقتصاد بین المللی و تجارت این افراد در پی اعمال تحریم ها تحت شعاع قرار میگیره. من چند سال پیش به ایران رفتم و از شیوه دور زدن تحریم ها در اون زمان توسط این بازرگانان واقعا شگفت زده شدم. به نظر من جامعه بین المللی امیدواره با اعمال این تحریم ها کسانی رو که در عرصه اقتصادی یا مثلا واردات و صادرات کالا در ایران فعالن، متوجه هزینه های این تحریم ها بکنه و شاید برای تغییر وضعیت به دولت خودشون فشار بیارن. اما در نهایت به نظر من سیاستمداران غربی اگر واقعا تمایل دارند که تغییری در رویه دولت ایران ببینند، باید دغدغه های امنیتی ایران رو هم در نظر بگیرند و به این فکر کنند که ایران از لحاظ امنیتی چه سابقه ای داره.
پس از گزارش و گفتگوی هانا کاویانی به مهمترین بخش مجله شامگاهی میرسیم که اظهار نظرهای شما شنوندگان گرامی است. لطفاً با دقت به این پیام ها گوش کنید، شاید صدای خودتون رو بشنوید.
ما از تحریم های اقتصادی، تحریم های نفتی، هر نوع تحریمی که فشار بر رژیم ایران بیشتر کنه استقبال میکنیم. فقط با جنگ مخالفیم. به همین خاطر با همه سختی ها، با همه مشقت ها که مردم باید تحمل کنن، بازم موافقم که تحریم بشه ایران.
تمام سیاستمدار جمهوری اسلامی ها هر کاری میکنن یه قدم برای ملت که بر نمیدارن، سه قدم عقبتر بر میدارن. اونا خواه کمشونی، اونا همه چی دارن، 3,000 میلیارد دلار رو دومن رو میخورن، کیف میکنن. اما بدبختیش به سر ما طوری ما عادت کردیم آقا. این تحریم ها به مشکل نداره، خدای کنی به اونا اثر بذاره، ما بدبختیشون میکشیم.
ترا به جدت علی قسم بگو با دست های تحریم ها وردارم، ما به علاقه داریم قسم میدیم، برج 2 میلیون قسم میدیم، والله کار کنم ما همه گشنه میمیریم، نه شب خواب داریم نه روز. خدا خیرتون بده، خدا خیرتون بده.
آقا خامنه ای، آشی که خودت درست کردی، حالا بخوری پته نخوری پته، دیگه همینی که هست احمدی نژادی.
سلاح هسته‌ای به درد ما نمیخوره، ما این سلاح رو نمیخوای، ما این سلاح رو نمیخوای، ما نان میخوای، ما آب میخوای. این چه مملکتیه؟ این همه بیچارگی و بدبختی تا کی؟
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113.
قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای پاییز 1377.
نگاه به یک پرونده ملی.
از قفسه سینه اون دو عزیز تنها حفره‌های زخم کنار هم باقی مونده.
سعید امامی خودش حذف شد و تحقیقاتی هم که از او شده بود از توی پرونده حذف شد.
تقریبا تمامی متهمین آزاد هستند.
ویژه برنامه رادیو فردا در 13 سالگرد قتل‌های زنجیره‌ای، امروز ساعت 5 عصر به وقت تهران.
ساعت 19:19 است. به رادیو فردا گوش میکنید. اگر چه مشاور رسانه‌ای محمود احمدی نژاد بازداشت نشد، اما دولت، مجلس و قوه قضاییه درگیر حادثه تازه‌ای به نام حمله به روزنامه ایران شدند. در این میان مجلس تنها به بررسی نشسته، اما دادستان و استاندار تهران هر یک خط و نشان میکشند. علیرضا کرمانی گزارش میدهد.
محمود احمدی نژاد به سفر استانی نرفت تا در پایتخت بماند. در تهران گرد و خاک حمله ماموران قوه قضاییه به روزنامه ایران برای بازداشت مشاور رسانه‌ای رئیس جمهوری اسلامی ایران هنوز فروکش نکرده. کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی هم حوادث روزنامه ایران را به بررسی نشست. روزنامه ایران شماره روز سه‌شنبه خود را بدون تیتر منتشر کرد. در اعتراض به ورود افراد دادستانی و انتظامی به تحریریه این روزنامه و بازداشت مدیر مسئول و نزدیک به 40 تن از خبرنگاران و کارکنان، مرتضی تمدن استاندار تهران که رئیس شورای تأمین استان هم هست قول قطعی داد که با متخلفان و حمله کنندگان به روزنامه ایران برخورد قاطع و قانونی شود. اینکه چگونه، استاندار تهران چیزی در این باره نگفته. هرچه باشد طرف مقابل نمایندگان و مأموران دادستانی بودند. سراج الدین میردامادی، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل ایران، پاریس.
تا آستانه انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی رویارویی و مچ انداختن بین دو جریان اصولگرای حامی و مخالف احمدی نژاد بالا و بالاتر هم خواهد گرفت. برخوردی که در روزنامه ایران صورت گرفت یکی از آخرین چشمه های این بود که شاید تندترین اون هم حتی نباشه.
در سوی دیگر ماجرا، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، دوشنبه شب علی اکبر جوانفکر، مشاور رسانه‌ای محمود احمدی نژاد را به طرح مسائل خلاف واقع و تنش‌آفرین متهم کرد. دادستان تهران استفاده ماموران دادستانی از گاز اشکاور و شوک الکتریکی را تکذیب کرد. سراج الدین میردامادی:
که ماموران دادستانی فاقد اسلحه و فاقد گاز اشکاور هستند، این ادعایی است که بر اساس ویدیوهایی که منتشر شده چنین ادعاهایی تایید نمیشه. شاید خود ماموران چنین چیزی رو نداشته باشن، ولی عوامل انتظامی که همراه اونها بودن بی تردید از این عامل سرکوب، اون هم در یک محیط فرهنگی و تحریریه یک روزنامه که تازه همسوی دولت هست استفاده کردن و نمیشه چیزی رو که مردم و هزاران نفر ویدئوی اون رو دیدن انکار کرد.
روزنامه ایران که به گیر و به بندها در همین روزنامه روی داده، می نویسد پس از نشست خبری علی اکبر جوانفکر، برخی عوامل دادستانی برای دستگیری وی به روزنامه مراجعه کردند که با توجه به عدم ارائه حکم بازداشت، خبرنگاران روزنامه از انجام این دستگیری جلوگیری کردند. به نوشته ی روزنامه ایران، پس از آن بیش از 80 تن که به سلاح‌های سرد و گرم مجهز بودند به تحریریه ی روزنامه یورش آوردند و نزدیک به 40 تن از خبرنگاران و کارکنان را بازداشت کردند. سراج الدین میردامادی:
باید از دادستان تهران پرسید که اگر حکم جلبی صادر شده، چگونه نتونسته دستگاه قضایی فرد متهم یا مجرم رو بازداشت کنه. ولی اون چیزی که در پس پرده‌های سیاسی گفته میشه اینه که آقای احمدی نژاد با تکیه به یک سری پرونده‌های مفاسد و خلافکاری‌های حتی مقامات قضایی تلاش میکنه به عنوان اهرم فشار این پرونده‌ها و این اطلاعات و این اسناد رو به رخ مقامات قضایی بکشه تا بتونه از هواداران خودش، از معاونین خودش، از مشاورین خودش حفاظت بکنه و هر جا دستگاه قضایی دست بذاره و تلاش بکنه برای بازداشت این افراد، آقای احمدی نژاد هستش که اون وارد کار میشه و تهدید میکنه و با تهدید و فشار او هستش که دستگاه قضایی عقب میشینه.
روزنامه ایران روز سه‌شنبه از قول علی اکبر جوانفکر، مدیر عامل خبرگزاری جمهوری اسلامی و سرپرست موقت روزنامه ایران نوشت که او میگوید با احترام به دستگاه قضایی به حکم صادر اعتراض قانونی دارم. معاون حقوقی محمود احمدی نژاد هم به خبرگزاری مهر گفت در پرونده ی آقای جوانفکر مطیع قانونیم، به شرط اینکه مراحل حقوقی و قانونی به درستی طی شود. خبرگزاری جمهوری اسلامی خبر داد که مصیب نعیمی مدیر مسئول روزنامه ایران آزاد شده است. همزمان از آزادی حدود 29 تن دیگر نیز خبر رسید.
هفته گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره یکی از مواد قانون مدیریت خدمات کشوری رأی به مصوبه‌ای دادند که بر اساس آن مسئولان دولتی با دست کم 2 سال سابقه فعالیت در آن پست سیاسی می توانند به صورت مادام العمر از 80% حقوق مدیریتی بهره‌مند شوند. این مصوبه اما با واکنش جنجال رسانه‌ای بسیاری همراه شد، تا آنجا که حتی شش در واقع نماینده مجلس با نوشتن نامه‌ای از مصوبه مجلس انتقاد کردند. بیشتر بشنویم در این باره از آرش حسن نیا.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی حتی منتظر نماندند تا شورای نگهبان مصوبه روز 23 آبان مجلس را رد کند تا آن مصوبه را اصلاح کنند. روز سه‌شنبه دو طرح دو فوریتی به هیئت رئیسه مجلس ارائه شد تا مصوبه هفته گذشته مجلس ملغا شود.
دو تا طرح دو فوریتی بود که یکیش رو به استحضار آقای رسایی رسیدم که سرنوشتش رو
16 نفر از نمایندگان مجلس با امضای طرح دو فوریتی خواستار اصلاح ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری شدند تا به جای بازگشتن از مصوبه استفساریه این ماده از قانون، خود ماده قانونی را حذف کنند. حمید رسایی نماینده تهران و از طراحان این طرح تصویب فوریت پیشنهاد خود را خشکاندن ریشه توصیف کرد.
دوستان ما یه دو فوریتی دیگه مطرح کردن. منم صحبت کردم باهاشون، گفتم آقا این که ما استفساریه رو برگردونیم که مشکل حل میکنه، به دلیل اینکه برگردوندن استفساریه این تبصره 3 رو سر جاش میذاره. ریشه مشکل این تبصره 3 همین برداشت غلطی که اتفاق افتاده. فکر میکنن شما دوستان نماینده برای خودتون یه حقوق مادام العمر درست کردید. برید ریشه رو بزنید که اصلا این برداشت غلط به صورت کامل پاک بشه.
علی اصغر یوسف نژاد نماینده ساری از مخالفان این طرح دو فوریتی بود و چنین استدلال کرد.
تبصره 3 ماده 71 نوشته کسی اگر در یکی از پست‌های مدیریتی قرار گرفته تا 2-3 سال بتونه 80% اون حقوق رو بگیره و ظرف مدت 3 سال نوشته به میزان ما به تعاوت از تطبیق دریافتی‌ها در دریافتی‌های بعدی مستهلك بشه، یعنی پول دوباره برگرده. این چیز جدیدی نیست. دوماً این قانون مربوط به دوره هفتم مجلسه، از سال 86 یک دهه استفاده کردن. حالا اگر یه موقعی افکار عمومی تحت تأثیر بعضی از القاعات که میخوان موج سواری سیاسی بکنن، برداشتهای سرو در جامعه القا بکنن، اگر بخواد قرار بگیره وظیفه ما روشنگریه یا بیایم صورت مسئله رو پاک کنیم.
طرح حذف تبصره 3 ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری در مجلس رأی نیاورد. با ناکام ماندن طرح حذف تبصره از قانون مدیریت خدمات کشوری، پیشنهاد محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس سابق مجلس در دستور کار قرار گرفت.
برای اینکه شایبه هایی که مطرح شده است به طور کلی از بین برود، پیشنهاد حقیر و جمعی از همکاران این است که مصوبه ما تحت عنوان استفساریه تبصره 3 مواد 71 و 117 قانون مدیریت خدمات کشوری لغو گردد.
محمد دهخان عضو هیئت رئیسه مجلس البته با اصل مطرح شدن این طرح‌های دو فوریتی مخالف بود.
اولا ما هیچ حقوق مادام العمری تا الان در نظام جمهوری اسلامی ایران تصویب نشده از اول انقلاب تا الان برای هیچ مقام سیاسی.
اما طرح بازگشت از مصوبه جنجالی هفته گذشته مجلس مدافعانی همچون احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس داشت و پیش از این در مخالفت با مصوبه هفته گذشته مجلس امضای خود را همراه با 5 نماینده دیگر پای نامه‌ای خطاب به دیگر همکارانش گذاشته بود.
الان چیزی که اتفاق افتاده اینه که یک تصمیم مجلس دوشنبه گرفته، برخلاف برداشت برادر عزیزم جناب آقای دهقان، متاسفانه کلمه همواره که اونجا آمده و غیر قانونی هم بوده نمیاس می آمده، معنی مادام العمر میده و این باعث عصبانیت مردم شده. مردم حق دارن. ما میخوایم این چیز غلط رو چاره کنیم.
مصطفی کواکبیان از نمایندگان فراکسیون اقلیت مجلس نیز موافق بازگشت مجلس از مصوبه هفته قبل خود بود تا به گفته او شبهه تصویب دریافت حقوق مادام العمر مقامات سیاسی در مجلس برطرف شود. سرانجام نمایندگان مجلس به لغو تصویب استفساریه هفته گذشته و بازگشت از مصوبه خود رأی مثبت دادند.
لغو استفساری تبصره 3 مواد 71 و 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوبه 86 دو فوریتش مطرحه، جناب آقای ابوترابی مطرح کردن، محبت کن عزیزان رأیشون رو اعلام بکنن. تصویب شد.
با گزارش آرش حسنیا به پایان بخش اول مجله شامگاهی میرسیم. در اینجا از شما دعوت میکنم درباره موضوع تحریم ها اظهار نظر کنید و با زنگ زدن به شماره پیامگیر رادیو فردا صدای خودتون رو به گوش دیگران برسونید.
به رادیو فردا گوش میکنید
و در اینجا به بخش دوم مجله شامگاهی میرسیم و نگاهی دیگر داریم به خبرهای این ساعت و رضا جمالی با دستی پرخبر در استودیو آماده است. با درود دیگر بار آقای جمالی.
ممنون از شما آقای قمیم، خسته نباشید. شب بخیر شنوندگان گرامی. اتحادیه اروپا قصد دارد حدود 200 شخصیت حقیقی و حقوقی دیگر ایران را تحریم کند. خبرگزاری فرانسه که این خبر را از قول یک منبع دیپلماتیک در بروکسل گزارش کرده افزوده است تحریم‌های جدید در نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در اول دسامبر برابر با 10 آذر ماه اعلام خواهد شد. گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که حاکی از نگرانی جدی آژانس از نظامی بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران است، موج جدیدی از تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را برانگیخته است. در خبری دیگر، سخنگوی وزارت خارجه ایران رامین مهمانپرست در نشست خبری امروز سه‌شنبه خود تحریم بانک مرکزی ایران توسط بریتانیا و دیگر تحریم‌ها را جنگ روانی و تبلیغاتی و بی‌نتیجه و بی‌اثر دانست. مهمانپرست در مورد قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل که نقض حقوق بشر در ایران را با اکثریتی بی‌سابقه محکوم کرد گفت مباحث حقوق بشر در جهان به ابزاری سیاسی تبدیل شده و کشورهای بانی این قطعنامه خود در نقض حقوق بشر پیشتازند. از سوی دیگر محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه روز دوشنبه از قطعنامه اخیر سازمان ملل متحد در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران به شدت انتقاد کرد. آقای لاریجانی به ایرنا گفته است نمایش‌های بسیار مضحک به اسم حقوق بشر وارد ادبیات رسمی سازمان ملل شده که بازیگران آن کشورهای غربی هستند. مجمع عمومی سازمان ملل روز دوشنبه با صدور قطعنامه‌ای نقض گسترده حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. در پی فراخوان نیروهای سیاسی مصر، 10,000 نفر در میدان تحریر قاهره تجمع کردند و خواستار انتقال قدرت از شورای نظامی این کشور به غیر نظامیان هستند. کنار رفتن فیلد مارشال حسین طنطاوی، فرمانده نظامی این کشور، یکی از خواسته های اصلی تظاهر کنندگان است. در همین حال اعلام شد که شورای نظامی برای خروج از بحران مذاکراتی را با رهبران احزاب سیاسی آغاز کرده است. یکی از گمان زنی ها انتصاب محمد البرادعی، رئیس پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به عنوان نخست وزیر مصر است. قرار است آقای طنطاوی نطقی تلویزیونی خطاب به ملت مصر ایراد کند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه از بشار اسد خواست از ریاست جمهوری سوریه کناره‌گیری کند. اردوغان امروز شنبه در پارلمان ترکیه خطاب به بشار اسد گفت برای جلوگیری از خونریزی بیشتر برای امنیت مردم سوریه و صلح کشور خود و منطقه از قدرت کناره‌گیری کن. این نخستین باری است که نخست وزیر ترکیه به این صراحت خواستار کناره‌گیری بشار اسد می‌شود. هفته گذشته ملک عبدالله پادشاه اردن نیز خواستار کناره‌گیری بشار اسد شده بود. اردوغان همچنین از مقامات سوریه خواست عاملان حمله به اتوبوس حامل حجاج ترک را تسلیم عدالت کند. سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه با صدور بیانیه سرکوب معترضان مصری را به شدت محکوم کرد و خواستار پایان دادن به خشونت‌ها در این کشور شد. در این بیانیه آمده است سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز و کشته شدن معترضان مصری نشان می‌دهد که حاکمان نظامی مصر در عمل به وعده‌های خود و رعایت حقوق بشر عمل نمی‌کنند. مرتضی تمدن، استاندار و رئیس شورای تامین استان تهران، شامگاه دوشنبه پس از بازدید از ساختمان روزنامه ایران گفت با متخلفان و حمله کنندگان به این روزنامه برخورد قطعی و قانونی خواهد شد. آقای تمدن درگیری صبح دوشنبه در دفتر مؤسسه ایران را حادثه ناگوار و غیر قابل توجیه خواند. و خبر آخر این که در حالی که رئیس شورای تامین استان تهران گفته است با حمله کنندگان مؤسسه ایران برخورد خواهد شد، دادستان تهران میگوید علی اکبر جوانفکر، مشاور رسانه‌ای محمود احمدی نژاد، مسئول اخلال و بی‌نظمی روز دوشنبه بوده است.
با سپاس از رضا جمالی، اینک نوبت میرسد به مجله شنیدنی صدای شما، کاری از جان خاکزاد و پاسخ به همه سوالهای شما در زمینه صدای رادیو فردا از راه‌های گوناگون.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز جمع ما کامله. همکارم مانیا منصور کنار من در استودیوست. همینطور حامد پارسی هم امروز به استودیو آمده و آزاده هم که مشغول ورق زدن ایمیل ها و پیامک ها اسمس های شماست تا برنامه رو شروع کنیم. در برنامه امروز تلاش میکنیم که مشکلات شما رو در اکثر زمینه ها که با ما در میان گذاشتید حل بکنیم. یکی از مشکلات شنیدن صدای رادیو فردا در ایرانه که شما مشکلاتتون رو از طریق پیامگیر رادیو فردا، از طریق پیامک و یا از طریق ایمیل با ما در میان گذاشتید. قلم و کاغذ حاضر کنید. بار دیگر ما طول موج‌های کوتاه رادیو فردا رو به آگاهی شما خواهیم رسوند و همینطور مسائلی که در مورد شنیدن رادیو فردا از طریق اینترنت بدون استفاده از فیلتر شکن، اون را هم با شما در میان خواهیم گذاشت. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
پس از من که برنامه رو شروع کردم، نفر بعدی آزاده است تا نخستین سوال رو مطرح کنه. آزاده،
نخستین سوال از ایمیل آقای خانساری شروع میکنم. آقای خانساری برامون نوشتن که آیا رادیو فردا در فکر ارائه اپلیکیشن اندروید هست یا نه؟
خب فکر میکنم که این دیگه تخصص حامده، همیشه حامد بوده که این مشکلات رو حل کرده. حامد گوش میکنیم.
خب من اینجا همچون برنامه های گذشتهی که در این زمینه هم صحبت کرده بودیم، باید یادآوری کنم که تیم فنی ما سرگرم تهیه یک نرم‌افزار خوب برای استفاده در گوشی‌های همراه هستند. این نرم‌افزار در مرحله تست قرار داره. ما می‌خوایم که محصولی که به دست کاربرانمون میرسه با حداقل اشکالات ممکن باشه و با پیش‌بینی همه مواردی که ممکنه که کاربران بتونن از اون استفاده کنن، و به خاطر همینه که یکم طولانی شده ارائهش. منتها باید بگم که این نرم‌افزار در مرحله اول برای گوشی‌های آیفون و گوشی‌های اندروید عرضه خواهد شد. امیدوارم که این اتفاق در هفته های آتی بیفته و در همین برنامه به طور مفصل بتونیم توضیح بدیم که با این نرم افزار باید چه کار کنن، چطور دریافتش کنن، چطور ازش استفاده کنن.
آزاده، سوال بعدی.
الان که صحبت از گوشی های اندروید شد، بهتره که ایمیل علی رو هم اینجا بخونم. علی در ایمیلش نوشته برای خوندن مطالب وبسایت رادیو فردا از طریق موبایلش که از سیستم اندروید استفاده میکنه مشکلی براش به وجود اومده و حروف به صورت جدا از هم و از چپ به راست دیده میشن. حامد فکر میکنی که مشکل علی در این مرحله چیه؟
خب این متاسفانه مشکلی هست که در سیستم عامل اندروید وجود داره. هر چقدر که نسخه های جدیدتری از این برنامه اومده، این نسخه به نوعی مرتفع شده، کنار زده شده، ولی همچنان این مشکل هست. نسخه های اول اندروید حتی امکان خوندن فونت فارسی یا عربی رو نداشت. الان این مشکل هست که در نسخه های جدید فونت های فارسی دیده میشن، ولی به صورت به هم ریخته و مقطع دیده میشن. منتها کسانی که از حالا گوشی های همراه یا تبلت های استفاده می کنن که سیستم عاملشون اندروید هست، می تونن موقتا تا رفع این مشکل از بروزر یا مرورگر اپرا استفاده کنن. در مرورگر اپرا این مشکل نیست و حروف فارسی درست دیده میشه و به صورت مقطع هم دیده نمیشه. گرچه توضیح لازمه که این مشکلی نیست که رفع اون از دست ما بر بیاد، مشکلی هست که با خود نرم افزار اندروید هست برای یه زبان فارسی، برای فونت فارسی.
حامد، یه سوال دیگه‌ای به دستمون رسیده که این شنونده ازمون پرسیده، در گوشی‌های اندروید میتونن به رادیو فردا توسط نرم افزار ریل پلیر گوش بدن؟
اینجا باید توضیح بدم که صداهایی که بر روی وبسایت ما قرار میگیره، در نسخه موبایل وبسایت ما قرار میگیره، همه از فرمت MP3 استفاده میکنن و هر کدوم از این نرم افزارهایی که MP3 رو اجرا میکنن از جمله ریل پلیر امکان پخش اون صداها رو داره.
حامد، تو گفتی که فرمت پخش صدای رادیو فردا بر روی وبسایت MP3 هست. خانم ساناز هم در فیسبوکمون نوشتن اگر پخش MP3 رو در وبسایتتون اضافه کنید، ما میتونیم به صورت همزمان با فیلتر شکن‌ها از طریق موبایل به صدای رادیو فردا گوش بدیم.
اون چیزی که من متوجه شدم جان از این سوال این بود که خانم ساناز مشکلشون مشکل شنیدن پخش زنده رادیو فردا بود. شاید بد نباشه که مراجعه کنیم به بحثایی که در هفته‌های گذشته همینجا داشتیم که علاوه بر وبسایت رادیو فردا، نرم افزارهای دیگری هم هستن که رادیو فردا بر روی گوشی‌های موبایل و بر روی کامپیوترهای شخصی حتی از طریق اونها قابل دریافت و شنیدن هست، مثل نرم افزار رادیو شور که قبلا اینجا دربارش صحبت کردیم و قابل نصب هست روی کامپیوترهای شخصی، یا مثل نرم افزار تیونین رادیو که این امکان رو میده که رادیو فردا رو با انتخاب منطقه جغرافیایی که این رادیو از طریق اون پخش میشه، یعنی اروپا، جمهوری چک، پراگ و نهایتاً رادیو فردا بهش دسترسی داشت. و جالبه که این برنامه تیونین رادیو توسط اکثر سیستم‌های عاملی که در گوشی‌های همراه هستن یا کامپیوترهای شخصی هستن پشتیبانی میشه، یعنی نه تنها کسانی که از آیفون استفاده می‌کنن، کسانی که از گوشی‌های اندرویدی استفاده می‌کنن میتونن با استفاده از این نرم افزار رادیو فردا رو پیدا کنن و به طور زنده بشنون، که حتی کسانی که از سیستم‌های عامل دیگری مثل سیمبیان استفاده می‌کنن، یعنی اکثر کاربران گوشی‌های همراه نوکیا میتونن نسخه ویژه سیمبیان این نرم افزار رو دانلود کنن از روی وبسایت این نرم افزار و به ما گوش کنن.
خب من خودم اینو امتحان کردم حامد، البته تو هم کمک کردی، رادیو شور رو گذاشتیم روی کامپیوتر من، به محضی که کامپیوتر رو روشن میکنیم صدای رادیو فردا شروع میکنه به پخش کردن. گاهی وقتا چون داریم کار میکنیم مجبورم من بزنم صدا رو قطع بکنم.
البته نکته‌ای که هست اینه که دریافت خوب صدا یکم هم بستگی به این داره که سرعت اینترنت چطور باشه. نکته‌ای که در سوال ساناز هم بود، ساناز بیشتر مایله که رادیو فردا رو در شرایطی بشنوه که از فیلتر شکن داره استفاده میکنه، و خب خیلی از فیلتر شکن‌ها هستن که ماهیتشون به این شکل هست که سرعت دریافت اطلاعات، بارگذاری و باربرداری اطلاعات رو یکم کم میکنن. بنابراین ممکنه که وقتی که از فیلتر شکن استفاده میکنید، هر کدوم از این نرم افزارها با سرعت کمتری یا با تأخیر بیشتری صدای ما رو به شما برسونن، ولی ناامید نشید.
ولی میخواستم حامد این سوال رو از تو مطرح کنم که نرم افزارهایی که تو نام بردی مثل رادیو شور، اینها نیاز به فیلتر شکن دارن در ایران یا ندارن؟
تا اونجایی که جان عزیز ما آزمایش کردیم و بازخوردی که از کاربران رادیو فردا و مخاطبان رادیو فردا گرفتیم این هست که مثلا نرم افزاری مثل رادیو شور که روی کامپیوترهای شخصی و خانگی قابل نصب هست، بدون اینکه شما نیازی به فیلتر شکن داشته باشید، صدای هر ایستگاه رادیویی دیگری از جمله رادیو فردا رو به شما میرسونه.
خب دوستان با ما بمانید، در ادامه برنامه به فرکانس‌های موج کوتاه رادیو فردا میپردازیم. قلم و کاغذ حاضر کنید. همکارم مانیا منصورم که تا حالا ساکت نشسته کنار من، گفتنی‌های زیادی داره با شما در میون خواهد گذاشت، پس با ما بمانید.
صدای شما، صدای فرداست.
خب مانیا نوبتی هم باشه دیگه، نوبت توه.
بله، همونطور که حامدم اشاره کرد، در صفحه فیسبوک ما سعی کردیم که این صفحه رو خیلی فعال بکنیم. اگر که به این صفحه سری زده باشید، این صفحه باز هست و آماده گرفتن نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما. ما هر روز یک سوالی مطرح می‌کنیم در فیسبوک که بر مبنای مهمترین خبر روز هست. اون سوال رو میتونین کاربرای فیسبوک میتونن بیان بخونن و زیرش نظراتشون رو راجع به این که این سوال هر روز مطرح میشه مطرح بکنن. فکر دیگه‌ای که داشتیم بود که ما زودتر از هر جای دیگه‌ای خبرها رو در اختیار کاربرامون قرار بدیم. فکر کردیم که ما یک خبر، یک بخشی داشته باشیم که خبرهای فوری رو لحظه به لحظه داشته باشیم. از جمله آخرین خبرهایی که به این صورت، به این فرمت کار کردیم، خبر بازداشت آقای جوانفکر بود، علی اکبر جوانفکر، مدیر عامل خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا،
که دقیقاً من دیدم لحظه به لحظه روی صفحه فیسبوک داشت به روز می‌شد.
درسته، اینکه درگیری پیش اومده بود در روزنامه ایران وقتی که ماموران امنیتی رفتن که آقای جوانفکر رو دستگیر کنن و ایشون رو میگه تا پایین پلم آورده بودن، ولی بعد به واسطه پادرمیانی مقامات بالاتر به هر حال ایشون دوباره برگشتن اونطور که خبرهای بعدی اومد، برگشتن سر کارشون.
کمی تو مرتب در فیسبوک اینا رو شما نشون میدید.
بله، این یک نمونه بود، مثلا گاز اشکاور اونجا زده بودن، ما اینو بلافاصله مطرح کردیم توی خبرهای فوریمون.
خب بذارین من فقط این نکته رو اضافه کنم که واقعا یکی از راحت ترین و شاید بهترین راه‌های دسترسی به محتوایی که رادیو فردا در اختیار کاربران و مخاطبانش قرار میده شاید صفحه فیسبوک باشه. یعنی اونجا شما به راحتی میتونید بیایید نظراتتون رو با بیش از 160 هزار کاربری که جزء لیست رادیو فردا هستن و علاقه‌مندن به رادیو فردا در میون بگذارید و منتظر باشید که پاسخ اونها هم داشته باشید و خیلی کار شاید راحت و دلپذیری هست. این کار رو دارین در کنار این انجام میدید که عکس‌های خودتون رو با دوستانتون شیر می‌کنید، مطالب مورد نظرتون رو شیر می‌کنید و در این حال میتونید که از تازه‌ترین خبرها هم اینجور مطلع باشین و نظراتتون رو هم با دیگران شیر کنید
و همینطور میتونه رادیو فردا هم روشن باشه، صداش هم بشنوید.
یکی از کارهایی که در این هفته ها به ابتکار مانیا صورت گرفت و دنبال میشه اینه که بعضی از گزارش های اختصاصی رادیو فردا الان شاید زودتر از این که حتی در رادیو پخش بشه روی صفحه فیسبوک ما قرار میگیره و فکر میکنم که این روند یکم شتابم پیدا میکنه. میخوای مانیا در این باره هم صحبت کن؟
یا قبل از این که روی وبسایت رادیو فردا بره، گفتگوهای ویژه‌ای که داریم، گزارش های ویژه‌ای که داریم، سعی میکنیم که اینو روی صفحه فیسبوک اول از همه اونجا قرار بدیم که کاربرای فیسبوکمون زودتر دسترسی داشته باشن،
سریع بتونن به اون مطالب دسترسی پیدا کنن. پس یک رقابت مثبتی بین بخش‌های مختلف رادیو فردا وجود داره بدون اینکه این رقابت شدیده، یعنی رقابتی که ما می‌خوایم هر چه سریع‌تر اطلاعات رو در اختیار شنوندگان و کاربرانمون قرار بدیم.
درسته، ما واکنش‌ها رو هم لحظه به لحظه دنبال می‌کنیم، هر کامنتی که بیاد، نظری که بیاد، پیشنهادی باشه، سریعاً اینو من یادداشت می‌کنم و به اون مسئول مربوطه می‌رسونم. اما نکته دیگه که می‌خوام بگم این که ما برای برنامه‌های رادیو هم صفحات فیسبوک طراحی کردیم و در آینده هم به این صفحات اضافه خواهد شد. مثلا برنامه صدای دیگر صفحه داره، رادیو پس فردا صفحه خودشو داره، صدای شما صدای فردا همین برنامه صفحه خودشو داره، همینطور موسیقی رادیو فردا و برنامه‌های هم در آینده قرار اضافه بشه از جمله .com و برنامه کارنامه که امیدوارم به زودی صفحه فیسبوک اونا رو هم ببینیم.
بله، پس فقط من توصیه کنم به کاربران فیسبوک که میتونن علاوه بر این که صفحه اصلی ما رو دنبال میکنن، صفحات دیگر ما رو هم که الان اینجا مانیا ازش نام برد دنبال کنن. اونجا یک امکان خیلی خوبی هست که هفتگی به آرشیو برنامه، آرشیو صوتی برنامه ها دسترسی داشته باشن. مثلا برنامه صدای شما صدای فردا با اندکی تأخیر، شاید مثلا بعد از یکی دو ساعت از پخش اولش بر روی صفحه فیسبوک قرار میگیره و همینطور که گفتم شما میتونید در حالی که دارین چای خودتون رو میخورین و عکسای خودتون رو با دوستاتون شیر میکنید یا زیر مطالب اونا کامنت میذارین به صدای شما صدای فردا هم گوش کنید.
اینجا من مجبورم که تشکر کنم از تو حامد، انقدر تبلیغ کردی برای برنامه صدای شما صدای فردا. اگر موافقید، اگر مطلبی رو مانیا نمیخوای اضافه کنی، بریم به بخش صدا، کیفیت پخش صدا. اگر مطلبی هست میخوای اضافه کنی منتظری.
من فقط آدرس فیسبوک رادیو فردا رو اعلام کنم، facebook.com/radio.farda.
و من فقط این نکته رو اضافه کنم که همه صفحاتی هم که اینجا مانیا ازش اسپورت و صفحات دیگری که برای برنامه‌های دیگر ایجاد خواهد شد در کنار همین صفحه توی قسمت لینک ها قرار دارند و به طور مثال میتونید از طریق همین صفحه به صفحه صدای شما صدای فردا هم دسترسی پیدا کنید.
صدای شما صدای فرداست.
خب رسیدیم به پخش صدای رادیو فردا، چه از طریق امواج کوتاه، چه از طریق امواج متوسط، چه از طریق ماهواره و قبلا در مورد پخش صدای رادیو فردا از طریق اینترنت که همکارانم مانیا و حامد توضیح دادن. آزاده در مورد پخش صدای ما روی امواج کوتاه مثل این که دوستان گله و شکایت زیادی رو با ما در میون گذاشتن.
بله جان عزیز، ایمیل ها و اسمس ها و تلفن های بسیاری داشتیم که شکایت خودشون از تغییرات فرکانس های رادیو فردا به ما ابراز کردن. میتونیم اینجا به صدای این شنونده که کاملا توضیح داده از مشکلات فرکانس رادیو فردا و نحوه شنیدن اونها در ایران گوش بدیم.
سلام خدمت شما تمام کارکنان رادیو فردا، با عرض ادب و احترام خدمت جناب جان خاکسار برای برنامه‌ای است که به نظریات ما توجه می‌فرمایید و مشکلات را رفع می‌فرمایید. در مورد سیگنال‌های رادیویتون می‌خواستم چند جمله به عرضتون برسونم. صدای شما از ساعت 4 رو ببخشید 5:27 دقیقه بعد از ظهر روی موج 41.49 متر قطع میشه و ما هیچ صدایی از شما نداریم. خطی امواج متوسط 13.4 و 15.75، چون رادیوهای محلی اینقدر تطبیق میکنن خودشون روی امواج شما که هیچ صدایی از شما نداریم. ما حتی با 3 تا رادیو مثلا شما رو پیگیری میکنم. درودی بر شما از سوی اشکان. عزیزم جان من، امواج بازگو، تو دانی که چوپون بیابون و یا راننده خیابون، ترلی هم بود اندر بیابون، فقط با رادیو آیند فردا. چرا گویی برو تو توی وبسایت که امواج هم بود اونجا پدیدار؟ عزیزم ما که فیسبوکی نداریم، همین کامپیوتر اصلا نداریم، مبر ما را مرتب روی سایتت. بیا گویم کمی من از صدایت به حاجه از تا بعد حاجی آقا که چون بل مؤمنین پایان بگیرد قدید آید همین امواج فردا که شاید با منافی بوده سرشاخ. اگر فکر با حال آن نمایی تو لطفی را به پس فردا نمایی. کمی گفتن که دانی جان خاکزاد که ناپیدا شود امواج فردا حدود 4 ساعت از بر ما، ز کوتاهش گرفته تا به بالا که سیگنالی به سوی ما نیاید، همین از سوی تهران تا به زنجان. بیا فکری به حال این صدا کن، تو فردا را از این مشکل رها کن. جناب جان خاکزاد، امواج کوتاه 22 متر، 19 متر، ولی 5 متر شما صدای مطلوبی نداره، خیلی ضعیفه. از ساعت 5:27 بعد از ظهر تا حدود 9:27 شامگاه ما صدای مطلوبی از شما نداریم. به هیچ طریقی نمیتونیم شما رو پیگیری بکنیم با رادیو. خواهش میکنم فکری با حال این بفرمایید. متشکرم از شما. ضمناً فرکانس 12226 سیمبل ریت 27500 ورتیکال ماهواره هات برد میتونیم صدای شما رو بگیریم، ولی همه جا ماهواره در دسترس نیست. با رادیو نمیتونیم امواج شما رو پیگیری بکنیم. متشکرم از اینکه به صدای ما گوش میدید، مشکلات رو رفع میفرمایید. خیلی ممنون، متشکرم.
خب این دوست به دقت دنبال کرده حامد روی امواج کوتاه صدای ما به چه طریقی پخش میشه، کیفیت این صدا چطور هست. البته ما از دوستانمون همیشه خواهش کرده بودیم وقتی که میخواید به ما اطلاع بدید که کیفیت صدای ما روی امواج کوتاه چطوره، اینو خواسته بودیم که بگید روی چه طول موجی شما به رادیو گوش میکن، چه طول موج کوتاهی، مثلا 19 متر، 31 متر، 25 متر و امواج دیگه، و در چه نقطه از ایران به صدای ما گوش میکنید و در چه ساعتی. این اطلاعات رو دیدید این شنونده به دقت گفته بود، هم محل رو گفته بود، هم ساعت رو گفته بود، هم طول موج رو گفته بود، شعرم گفته بودن و محبتم که کرده بودن. اگر موافقید مانیا، حامد و آزاده، یک کمی طولانی میشه ولی من یک بار دیگر این طول موجهای زمستانی رادیو فردا روی امواج کوتاه رو تکرار میکنم تا همین دوست شنوندمون که مشکل داره اگر اشتباه نکرده باشم عصرها صدای رادیو رو نمیتونه گوش بکنه، این مشکل رو براش حل بکنیم. دوستان، رادیو فردا از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 4 بعد از ظهر، میبینید طولانی مدت زمان پخش، روی طول موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 5830 کیلوهرتز برنامه پخش میکنه. پس ببینید از 3:30 بامداد تا ساعت 4 بعد از ظهر صدای ما روی این طول موج‌ها پخش میشه، 5860 5830 روی طول موج 49 متر. و از ساعت 6 بامداد صدای رادیو فردا روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز پخش میشه. وقتی که این طول موج کارش رو شروع میکنه، هنوز طول موج 49 متر داره برنامه رو پخش میکنه، پس این اضافه میشه بر اون طول موج پیشین. از ساعت 7:30 بامداد یک طول موج دیگه میاد، اضافه میشه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز. و جدیدن از 2 روز پیش از ساعت 14 یعنی 2 بعد از ظهر حامد طول موج 19 متر هم ما فرستادیم به کمک این طول موجهایی که داره برنامه رو پخش میکنه. این طول موج برابر با 15410 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو تا ساعت فکر میکنم 8 شب 7:30 یا 8 شب پخش میکنه. پس این دوستان، همین دوست عزیزی که در این مدت عصر نمیتونه صدای ما رو گوش بکنه، ببینه به این طول موجا اگر مراجعه بکنه میتونه که صدای رادیو فردا رو بشنوه، ولی لطف کنه که بگه کیفیت صدای ما چطور هست، با توجه به همون مسائلی که پیشتر گفتم، در روی چه طول موجی، در چه نقطه از ایران، در چه ساعتی. اگر این اطلاعات رو بدم ما میتونیم باز از بخش فنی بخوایم که در بهبود کیفیت صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه تلاش بکنن. و اما باز یک طول موج دیگه هم دارم آزاده، اینقدر عجله نکن، بذار اینا رو به شنونده ها بگیم، ولی نه باز ایمیل میزنن. از ساعت 19:30 یعنی 7:30 بعد از ظهر که باز این دوست عزیز اشاره کرد رو صدای ما قطعه، نه صدای ما وصل داره، طول موج 41 متر کارشو شروع میکنه از ساعت 7:30 بعد از ظهر برابر با 7520 کیلوهرتز، 7520 و 7580 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنن. این طول موج ادامه میده تقریبا تا همون ساعت 3:30 بامداد که اون طول موجی که قبلا گفتیم 49 متر کارشو شروع میکنه. اینجا یه یادآوری هم لازمه، حامد خودتو این طول موج‌های کوتاه و وارد وبسایت کردی، در صفحه وبسایت در اختیار شنوندگان عزیز هست. طول موج‌های دیگری هم ما داریم، روی 13 متر، روی 16 متر، روی 19 متر، روی 31 متر، که اینا مدت زمان پخش صدای رادیو فردا روی این طول موج‌ها چون کوتاه بودن ما در این آگهی‌های رادیویی به اونها اشاره نمی‌کنیم، ولی اگر به وبسایت مراجعه کنن این طول موج‌ها هم در اختیار شنوندگان عزیز هست. ولی این شنونده گفته بود که آقا من راننده کامیون هستم و وقتی دارم به صدای شما گوش میکنم کامپیوتر دست من نیست، کنار دست من نیست که من برم تو وبسایت و این مشکل رو حل بکنیم. به خدا ما داریم تلاش میکنیم، ما نهایت تلاش رو میکنیم که صدای ما بهتر به گوش شما شنوندگان عزیز برسه، ولی ما رو در جریان بگذارید که کیفیت صدای ما چطور هست تا ما بتونیم که با بخش فنی همونطور که پیشتر هم گفتم تلاش کنیم کیفیت صدای ما بهتر بشه. دیگه خیلی صحبت کردم، میبینم مانیا داره من نگاه میکنه، حامد هم همینجور، من دیگه میکروفونو میگذارم در اختیار آزاده که با حامد و مانیا شروع کنی به صحبت.
من فقط میخواستم این نکته ای رو که در این آخر یادآوری کردین شما دوباره روش تاکید کنم که این 4 طول موجی که ازش یاد کردین طول موجهای اصلی ما هستن که به صورت بلند مدت صدای رادیو فردا رو پخش میکنن، ولی ما یک عالم طول موج دیگه هم داریم که فکر میکنم که همینطور اگر که پیچ در واقع فرکانس رادیو رو به چرخونه مخاطب در هر ساعتی ممکنه که به چند نفر
از درست میگه آمد میشه پیدا کرد صدای رادیو
به چند تا از اینو برسه. اینو فهرست مفصلش در وبسایت قرار داره و حتی اگر که مشکلی در این زمینه بود، چون اعلام رادیوییش یکم ممکنه که مشکل تر باشه یا اینکه یادداشت کردنش مشکل تر باشه، دقیقاً
ما بخوایم یک ساعت بعد بشینیم و وقت شنوندگان رو بگیریم و این طول موج‌ها رو با فرکانس‌هاشون بگیم.
فقط
راه حل چیه؟
فقط می‌خواستم بگم که میتونن که در به ایمیل ما info@radiofarda.com ایمیل بزنن و در قسمت سابجکت یا موضوع ایمیل فقط بنویسن طول موج زمستانی. هیچ نکته دیگه هم در ایمیل لازم نیست بنویسن. به info@radiofarda.com ایمیل بزنن، اونجا در قسمت سابجکت یا موضوع فقط بنویسن طول موج زمستانی و ما سعی میکنیم در اسرع وقت اون جدول کامل رو به شکل یک خبرنامه مفصل براشون بفرستیم،
یعنی
که
یعنی تمام طول موج‌های ما اگر روی امواج کوتاه در اختیار
دقیقاً همینطوری که اگر مثلا برای برنامه خاصی میخوان، مثلا فرض کن که مجله شامگاهی رو فقط میخواد بشنوه و میخواد ببینه که چه طول موجی هست که در اون ساعت اون میتونه بهش دسترسی داشته باشه، روی اون جدول بتونه پیدا کنه.
سپاسگزارم حامد از این اطلاعاتی که دادی و این راه حلی رو که در اختیار ما گذاشتی تا به کمک شنوندگان گرامی بریم تا بتونن که صدای ما را از طریق امواج کوتاه گوش بکنن. به پایان برنامه امروز میرسیم. به اتفاق همه همکارانم، مانیا منصور، آزاده، حامد فارسی و من ژان خاکسا، تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو برای شما آرزو میکنیم.